أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما مربوط به اعتبار روایاتی که در مسائل تکوینی و عمدتاً اون چه محل ابتلاست، روایاتی که مربوط میشه به مسائل پزشکیه. آیا روایات مربوط به مسائل سلامت و پزشکی اعتباری داره یا نه؟ خب، قبل یک تذکری داده شد و اون این که بحثمون در رابطه با مسائل فقه سلامت و پزشکی نیست. اون که تردیدی در اعتبار اون روایات وجود نداره و شأن اون روایات شأن روایاتی است که در دیگر ابواب فقهی وجود داره، اونها محط بحث ما نیست. اون چه محط بحث ماست از روایات پزشکی، اون چه مربوط میشه به نقل و حکایت مزامینی که حاکی از تحقق سلامت واقعی و علاج و درمان و آثار مترتب بر داروها، خوراکها و مواردی از این قبیله، این محط بحثه. آیا روایات داله بر این مزامین اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ ما محصل اون چه در این قضیه عنوان کردیم اینه که اعتبار این روایات رو باید بر اساس آثار دنبال بکنیم، چون معنا نداره در هیچ بخشی از بخش‌ها، حتی اون چه مربوط به فقه و تکالیف میشه، حجیت و اعتبار تعبدی باید به لحاظ ترتب آثار باشه. بعد از آنی که با تعبد و اعتبار حقیقتاً واقعیت عوض نمیشه، پس بنابراین با تعبد باید اون آثاری که در فرض جزم و یقین مترتبه، اون آثار رو با تعبد بار کنیم. به این مناسبت گفتیم باید ببینیم آثاری که در مورد روایات مربوط به مسائل سلامت، بلکه اعم روایات مربوط به امور تکوینی، گفتیم قبل، این رو هم تکرارم میکنم الان، یعنی روایات مربوط به فقه تربیت و مسائلی دیگر که حاکی از واقعیات و جنبه تکلیف و تنجیز تکلیف و تعذیر و معذوریت در موردش رعایت نمیشه و اون چه در موردش میخواد مورد عنایت باشه، بحث غیر تنجیز و تعذیره. گفتیم این آثار عبارتن از، لیست کردیم چند اثر و اعتبار این اخبار رو به لحاظ این آثار گفتیم باید مورد بررسی قرار بگیره، تا اینکه بحث ما رسید به اثر اسناد و اخبار. چند اثر رو مطرح کردیم تا بحث رسید به اسناد و اخبار. آیا اخبار مربوط به مسائل واقعی و تکوینی. اعتبار داره به لحاظ این اثر، به لحاظ اخبار و اسناد، بعد از آنی که به لحاظ سایر امور مبتلا به مشکله. اینجا بود که بین دو فقیه فحل اختلاف بود، یا بین دو اصولی بزرگ، که آیا اخبار از امور واقعی و تکوینی به لحاظ اخبار مربوط به امور واقعی و تکوینی به لحاظ اخبار از اون واقعیات آیا اعتبار داره یا نه. مرحوم آقای خوی قدس سره قائل به اعتبار بود صریحاً، و مرحوم آقای تبریزی قائل به عدم اعتبار بود صریحاً. و بنا شد بین این دو بزرگ حکمیت بشه در اینکه آیا مقتضای قاعده اینه که اخبار از مسائلی از این قبیل بر اساس ادله حجیت خبر جایزه یا جایز نیست، و اسناد این مضامین به اولیاء شرع مشروع یا نامشروع. دروغ گفتن که یعنی دروغ گفتن جایز نیست. من بگم که این خوراکی موجب درمان این بیماریه، و اگر این واقعیت نداره دروغ دارم میگم. اگر این موجب سلامت نیست، اصلا موجب بیماریه، من میگم این موجب سلامته، این موجب درمانه.
قول خودمون،
اصلا قول هر خود این مضمون رو، خود این مضمون رو من دارم حکایت میکنم. اخبار معناش اینه، یه وقت اینه که میگیم راوی این گونه نقل کرده، این یه بحثه. خب این که در اکاذیب هم اخبار به نحو صحیح، که به نحوی که اسناد بدم به اون کسی که ولو کذب از او صادر شده، دروغ نیست. اما بحث در اخباری که گفته میشه آیا جایزه یا نه، اینه که خود این مضمون رو که در روایت داره خوردن فلان خوراکی موجب درمان میشه، آیا من اینو به عنوان حکایت نه اسناد، اسناد یه بحثه، و دیگر این که خود این مضمون خوردن این خوراکی موجب سلامت و درمانه، آیا جایز این معنا؟ در حالی که این اگر واقعیت نداشته باشه و علم بهش من نداشته باشم، قول به غیر علمه و کذبه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو قائل بود به اینکه اخبار جایزه، منتها فرمود جواز اخبار مبنی بر مبنایشون در حجیت اماره و خبر در اصول، که خلافاً لمرحوم آخوند که قائل حجیت به معنای منجزیت و معذریت، ایشان فرمود حجیت به معنای تعبد به علمیت و تتمیم کشف. ایشان فرمود رو این مبنا اخبار جایزه، چون قول به غیر علم جایز نیست و تعبد به اماره یعنی تعبد به علم، یعنی آثار علم و بار کردن. اگر بناست قول به علم جایزه، پس قول به اعتبار خبر ثقه باید جایز باشه. چرا؟ برای اینکه تعبدن این قول به علمه، کما اینکه اسناد اون به معصومین، در حالی که ما مباشرتا این رو درک نکردیم. فرض کنید زراره، حالا که با چند واسطه بر ما نقل میکنه، حتی زراره، ما که خودمون از امام نشنیدیم امام این مطلب رو فرموده باشه، راوی بر ما نقل کرده، راوی هم ثقه، اصلا بحثمون در جایی بود که روات وسائط ثقات هستن. خب قول این راوی، خب ما میخوایم مستقیما اسناد بدیم اون چرا این راوی از معصوم حکایت میکنه، مستقیما به خود اون معصوم اسناد بدیم، بگیم امام و معصوم این مطلب رو فرموده، آیا این مضمون جایزه؟ مرحوم آقای کوی فرموده بله جایز. رو مسلک حجیت خبر به معنای تطمیم کشف و جعل علمیت جایز، ولی رو مبنای مرحوم آخون ایشون فرموده جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت و لذا نسبت به امری خبر اعتبار داره که اثر مترتبه بر اون واقع باشه که خبر حجت بر اون باشه، اما جایی که اثر مترتبه بر علمه خب با جعل تنجیز و تعذیر علمی اعتبار نمیشه، ولذا رو مسلک مرحوم آخون جایز نیست. بعد مرحوم آخون، مرحوم آیت الله قدس سره، یه حرف باز بالاتری از این زد که شاید یه مقداری به اذهان سخت بیاد، و اون این که حتی در روایات مربوط به مسائل حکم تکلیفی استحباب اگر مضمون مضمون نقل ثواب و مسائلی از این قبیل باشه، این اخبار اعتباری نداره. رو مسلک مرحوم آخون، روایت اگر دال بر ترتب ثوابی بر عملی باشه، شما حق ندارید خبر بدید که این عملی مقدار ثواب داره، ولو روایت روایت صحیحه اعلایی، نمیتونید بگید که نماز شب این ثواب داره چون روایت صحیحه دال بر این ثوابه. چرا؟ بر اینکه ثواب امر واقعیه، تکلیف که نیست که درش تنجیز و تعذیر بیاد. چون امر واقعیه، تنها چیزی که در موردش معقول از تعبد عبارت از قضیه اخباره، و این اخبارم موضوعش علمه. هر کجا علم باشه اخبار جایزه، اخبار به غیر علم جایز نیست ولو با فرض حجیت. بله اگر ما گفتیم حجیت به معنای اعتبار علمیت، آثار علمم باید برش بار بشه و از جمله اخبار. اینم تو کلام ایشان آمده بود.
یعنی حتی در مرحوم به معنای آخون اسناد هم مثل اخباره؟ یا نه اسناد رو باید جدا کنیم؟ چون در اسناد مسئله حکم شرعی با تصور نمیده.
حکم شرعی به اصطلاح به این معنا که
افترا نباشه یا افترا باشه دیگه،
نه ببینید، مرحوم آخون میگه که اونجایی که اثر بر واقعی مترتب شده، خبر نسبت به اون مضمون ایجاد تنجیز و تعذیر میکنه نسبت به معدای خبر، اما اسناد که معدای خبر نیست. اونی که معدای خبره، راوی میگه که مثلا نماز واجبه، شما میتونید بگید که نماز
امام صادق
رو مسلک جعل علمیت، بله، اما رو مسلک جعل تنجیز شما میتونید بگید که نماز بر شما تنجز داره، نمیتونید بگید که نماز واجبه، حتی اسناد نمیتونید بدید وجوبو. شما میتونید اون چه از در مورد حجیت در مورد تکالیف هست اینه که اگر وجوبی اینجا در واقع باشه، شما در ترک امتثال اون معذور نیستید، اما شارع جعل وجوب کرده. نمیتونید بگید امام صادق گفته. چرا؟ برای اینکه اونی که خبر درش حجته نسبت به اون آثار مترتبه بر اون واقع، واقع عبارت از وجوبه. وجوب چه اثری داره؟ تنجز یا معذوریت. اما اخبار از اون وجوب مترتب بر وجوب نیست، بلکه مترتب بر علم به وجوبه. ولذا تو کلام ایشون این بود که اثری که مترتب بر علم به شیعه نباید بار بشه رو مسلک مرحوم آخوند. اثری که مترتب بر واقع الشیعه، واقعیام خبر مترتب میشه. وجوب یه اثری داره که امتثالش، تنجیزش، تعذیر از اون اثر مترتب بر واقع. ولذا چه شما علم داشته باشید چه علم نداشته باشید، ثبوت وجوب تابع علم شما نیست. علم شما طریقه، چه بدانید وجوب را چه ندانید وجوب را، واقعیت وجوب سر جای خودش. علم شما طریقه به اون واقعیته. خب حالا اگر خبر داله بر اون وجوب بود، اون واقعیت بر شما تنجز پیدا میکنه اگر خبر داله بر ثبوتش بود، و اگر خبر داله بر نفیش بود شما در مخالفت اون معذورید. اما اخبار مترتبه بر علم شما به اون واقعیته. مرحوم آقایی فرمود مثل قوا، قضاوت کردن مترتبه بر علم. یعنی شما اگر قضاوتی کردید مطابق با واقع بود بدون علم، گناه کردید، چون مشروعیت قضا موضوعش واقع و حقیقت بدون علم نیست که اگر واقعیت داشته باشه قضاوت شما جایز باشه، واقعیت نداشته باشه قضاوت شما نامشروع باشه، علم شما طریق بخواد باشه. نه، شما اگر بخواد قضاوت بکنید، جواز قضا واقعا منوط به علم به صحت قضاه. شما اگر علم دارید که این قضاه مثلا مطابق با واقعه یا حجته، قضا مشروعه. و اگر علم ندارید ولو مطابق با واقع، قضا نامشروعه. ولذا در روایات هست که رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. پس موضوع در جواز قضا واقع نیست، بلکه موضوع در قضا جواز قضا علم به اون واقعه. در اخبارم بشه موضوع جواز اخبار علم به قضیه است نه واقع. ولذا اگر علم به واقع داشتید جواز اخبار دارید، اگر علم نداشتید ولو خبر شما مطابق با واقع گناهه، قول به غیر علمه. چی؟ میگه نماز بر شما منجزه، حق نداره تو رسالش بنویسه نماز واجب است. بله، جاهایی که علم داریم میگه نماز واجب است، مینویسیم نماز واجب است. اما اون جاهایی که روایت معتبره داله بر اینه که نمازی واجب است، حق نداره فقیه تو رسالش رو اون مسلک بنویسه نماز واجب است. باید بنویسه مکلف باید این عمل را انجام دهد. نه، حالا اونم اشاره خواهم کرد، اجازه بدید اون بحث تسامح در ادله سنن هم به مناسبت روایات اون کلام آقای خویی که فرمود حکایت ثواب اونو عرض میکنم. ولی فعلا قبل از اون رو مسلک مرحوم آخوند حق نداره بنویسه تو رسالش فلان شیء واجب است، فلان شیء حرام است، فلان شیء مباح است. هیچ همچین حقی نداره. میتونه بنویسه مکلف باید نماز بخواند. درست. چرا؟ برای اینکه نماز تنجز داره، باید بخونه. اما این باید بخواند واجب، ممکنه واجب نباشه اما باید بخونه. مکلف لازم نیست از سیگار اجتناب کنه، حالا یه راه هم برای سیگاری ها باز کنیم و بر قلیونی ها آقای بندار. خب ولی این شوخی بوده، آقای بندار سیگار نمی کشه. عرض کنم که حق نداره تو رساله بنویسه مباح است، حق داره بنویسه تو رساله گناه ندارد، اشکال ندارد، ارتکاب این منعی ندارد، اما نمیتونه بگه مباح است.
مستحبات و مکروه
است، هیچ کدومو نمیتونه بنویسه، مستحب است، مکروه است. باید به لسانی باید بنویسه که کذب اتفاق نیفته. مرحوم آخوند
در کتاب قضا منتظم شد، آخوند در منتظم کوچانی در کتاب قضا منتظم شد، خدا میخواست اشکالا تعمیل بده بگه طبق مرضی آقایون دیگه هم من حق ندارم.
بله، یعنی این یه واقعیتیه. یعنی کسا مرحوم میرزای قمی که انسدادیه و ون حجت میدونه به ملاک انسداد، خصوصا انسداد حکومی، اینا هیچ کدوم حق ندارن تو رساله حکم بنویسن، بنویسن واجب است، حرام است، مستحب است، معامله صحیح است، باطل است، هیچ همچه حقی ندارن.
الان این مجزی و مبرعزمه است؟
چرا مجزی است، مبرعزمه است، گناهی ترجز ندارد، گناه نکرده طرف، گناهی ندارد، اسمی برش مترتب نمی شود، معصیت نیست، اینا رو بله. تو تک تک مسائل حق نداره بینیسه واجب است، حرام است، الی آخری. حرف همینه دیگه. خب من ایشان اینو به شما بگم، اولا جمله ای از موارد اصلا معلوم احکام، چون ثبوتش به واسطه فقط حجت نیست، معلومیت. شما نماز یومیه رو میدانید واجب است، یه طور ساره می‌نویسید که در هر شبانه روز بر هر مکلفی 5 وعده نماز واجب است. قاعده فراغ اگر برای طرف قطعی شده، جوریه سزاوار است اینا رو انجام دادن، چون حالا اونو ممکنه حتی اونو ممکنه در جاهایی که به اصطلاح خبر ضعیفم باشه ناظر به اونام باشه، ولی به هر حال نه، حتی در مورد خبر معتبر و صحیح نمیشه به عنوان حکم بطی و قطعی. ولی من مای خویی میگه نه هیچ اشکال نداره.
ظاهرا
این مسئله معنون صریح در کلمات نیست. اگر راستشو بخوای خیلی از بزرگان در این جهت هم معلوم نیست با مرحوم آقای خویی همسو هم باشن، و لذا شاگرد ایشان مرحوم آقای تبریزی قدس سره با اینکه مبنای ایشون هم همون مبنای آقای خویی جعل علمیت و تعبد به علمیت و تتمیم کشفه، قائل به اینکه اخبار جایز نیست. آره، اون بحث دیگه است اگر جعل مماثل قائل بشید، ولی همه که جعل مماثل نیستن. شیخ قائل به مصلحت سلوکیه شده، خیلی ها قائل به منجزیت و معذریت هستن. و
تنجیز
در استحباب تنجیز معنا نداره. استحباب منجزه یعنی چی؟
به این معنی که اگر روایت مستحب بود من طبقش عمل کردن روز قیامت میتونم اگر خدا بهم ثواب نده بخوام.
نه هیچ رو میتونم.
شما گفتی که قبل آخون تنظیم نمیشه، اونا
نمیتونه آیه
نمیتونه
نمیشه
مستحب
ده.
نمیشه
مستحب ده. و قضیه ثواب مرحوم آقای خویی صریحا میگه ترتب ثواب بر عمل اصلا با خبر صحیح در مستحب قطعی، نه در مستحب، در نماز شب که استحبابش قطعیه، نه که به خبر واحد ثابت شده باشه. روز قیامت حق مطالبه به ثواب ندارید از نظر مرحوم آخوند، چرا که مرحوم آخوند میفرماد که شما نمیتونید اصلا همچین خبری رو بدید، بگید که هم این عمل همچین ثوابی رو داره، چون ترتب ثواب امر واقعیه، نه امر به اصطلاح امر تکوینیه، و در امور تکوینیه ملاک در اخبار علم نه واقع. ثواب نداره اونی که در واجب، یعنی فقط برای دفع عقوبته، اما اینکه ثواب طلبکار ثواب باشیم، اگر به خبر موجب اطمینان رسیدیم بله، و الا که حالا عرض میکنم ایشون آسیت که رفت اشاره کرد به بحث قضیه اخبار من بلغ، حالا یه گریزی هم به اونجا میذارم که اون یه حساب دیگه ای داره.
این نمیشه نسبت به باید و بهتر است همین تنجیز رو بود، چجوری برای باید تنجیز رو میوردیم، برای بهتر است هم داریم، حالا تنجیز رو کل رو واحد من همه به حسابه در مورد وجود تنجیز به این بود که باید و نمیشه ترک کرد، اینجا بهتر است ترک کردنش
تنجیز و تعذیری نیست درش دیگه، بهتر است، بالاخره تکلیفی در موردش محتمل نیست که بخواد این منجزش باشه.
یعنی چه مقصود
نه معنی
اگر انجام
ندار همچین وعده هست، اگر مطابقت با واقع داشته باشه بعد باید ببینیم که آیا همچین وعده‌ای بوده یا نبوده. ان الله لا یخلف المیعاد، اما اگر بعد خدا بگه من که وعده نکردم، این رو باید دروغ جعل کردن که این مقدار ثواب میدم بر این عمل، من که همچین وعده‌ای نکردم. اگر منظورش اینه که مستحب، یعنی اونی که مستحب واقعیه بله، ولی اگر منظورش از نظر مستحبات، یعنی اونی که حجت بر استحبابش به معنای روایت معتبره بر استحبابش داریم، همین مقدار کافیه، تابع قصد ناظره. نظر امر قصدیه دیگه و منعقد میشه، اگر نظر کرده یک عملی رو که حجت بر استحبابش هست، اصلا نذر کرده عملی رو که روایت ضعیفه بر استحبابش هست انجام بده، منعقد میشه.
حالا مردم
همه ارتکازن، منظورشون نذر کرده مستحب انجام بده، یعنی همونی که تو رساله ها به قولشون نوشتن که بهتر از انجام رجاءنم انجام بگیرد، نهایت اینه که اون عملی که روایت معتبره بر استحبابش هست، مردم نهایت اینه. ولی یه آقایی باشه منظورش این باشه اون مستحب قطعی رو من میخوام انجام بدم، مثل نماز شب، مثل نوافل یومیه، تابع قصده و اینطور نیست که خلاصه ضابطه کلیش معیار اونی که او قصد کرده. حالا عرض میکنم چه بگیم منجزیت، چه بگیم جعل علمیت. الان اشاره کردم مرحوم آقای تبریزی میگه جعل علمیته، ولی در این حال میگه با اینکه جعل علمیته ولی اخبار جایز نیست. در یه جلسه دیگه هم اشاره کردم، ولی در این حال الانم تکرار میکنم، مرحوم آقای تبریزی قدس سره در این اینکه مبنای او در کلی قضیه جعل منجزیت و معذریت نیست، تطمیم کشف جعل علمیت، صریحا داره در امور تکوینیه و به حکم امور تکوینیه ثواب و عقاب اخبار جایز نیست. مرحوم آقای خوی قدس سر رو بحث رو رسون به اینجا که اخبار از ثواب و نمیدونم امور مترتبه بر مستحبات و واجبات حتی از ثواب، اخبار از اونام رو مسلک مرحوم آخون جایز نیست. اینجا این نکته رو من عرض بکنم که نسبت به ثواب بر مستحبات اگر ما باشیم و روایت ولو معتبره دال بر ترتب سوا ممکنه مرحوم آقای خوی قدس سر رو این فرمایشو داشته باشه که در این موارد اخبار رو مسلک جعل منجزیت و معذریت جایز نیست و بالاتر مرحوم آقای تبریزی میاد میگه حتی رو مسلک جعل علمیتم که من آقای تبریزی قائلم اخبار از ثواب جایز نیست. ولی اگر مبنای ترتب ثواب اخبار من بلغ باشه، خوب دقت کنید این نکته رو، اخبار من بلغ اصلا مال جاییه که ولو روایتی که متضمن حکایت ثوابه ضعیفه و بحث ما در این که آیا اخبار از ثواب در مستحبات یا غیر اونها جایزه یا جایز نیست در فرض اعتبار خبره و خبر ثقه است. ولی اگر بنا بشه اخبار من بلغ تمام باشه، نه به معنای این که حجت باشه بلکه به معنای این که قطعی باشه، که بی جا نیست ادعای قطعی بودن اخبار من بلغ با این خصوصیت که از کلمات اهل سنت هم وجود روایاتی به این مضمون استفاده میشه. اگر بنا بشه اخبار من بلغ قطعی باشه، یعنی ترتب ثواب در موارد بلوغ ثواب قطعیه، این اختصاصی به موارد روایت ضعیف نداره، قدر متیقنش اتفاقا روایات صحیحه است. من بلغه ثواب علی عملین، درسته ما میخواییم بگیم ولو اون خبر ضعیف باشه، اما حالا لو بلغه ثواب علی عملین به خبر زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینا، این مشمول روایت من بلغ نیست؟ آقای من نیازش به من بلغ اینه که اگر خبر صحیح باشه ترتب ثواب قطعی نیست، استحباب فوقش اینه که با خبر فوقش اینه که ثابت بشه، اما آقای خویی می‌فرماد وجود ثواب قطعی نیست، ترتب ثواب اخبار از اونم جایز نیست رو مسلک من و ماخون. شما نمیدونید ثواب برش بار میشه یا نمیشه، فوقش اینه که خبر صحیحه، خبر صحیحی که برش ما علم نمیاره، شاید راوی اشتباه کرده. ضعیف هم هست، خیلی خوب، حالا ضعیف هم هست یعنی خبر معتبر متضمن ثواب رو شامل نمیشه؟ به خاطر اینکه اگر نگن معلوم نیست گفتن، چون خبر ثقه میگه گفتن، معلوم نیست گفته باشه، دقت نمی کنیم. خبر که مطابقت با واقعش معلوم نیست و فرض اینه که حجیت هم در مثل اخبار از ثواب، یعنی چی؟ ولذا گفتن اخبار هم ازش جایز نیست رو مسلک مرحوم آخون، اصلا تنجیز و تعذیر درش جا نداره. آقای من در واجبات و محرمات تنجیز و تعذیر برش مترتب میشه، اون منوط به مطابقت با واقع نیست، یعنی اگر خبر دال بر وجوب بود منجز وجوبه، اگر دال بر حرمت بود منجز حرمته، اگر دال بر عدم وجوب و حرمت بود موجب تعذیره. اما بحث ما اینه که قضیه ثوابی که خارج از تنجیز و تعذیره، چه اولویتی؟ ترتب ثوابش هم
نه،
آی من بحث من ترتب ثوابه، حالا خود حکم تکلیفیش ولو استحباب و کار ندارم، ولی اونم ثابت نمیشه رو مسلک جعل منجزیت و معذریت، اینکه این عمل مستحبه اثبات نمیشه. اگر اخبار من بلغ قطعی باشه، خب نتیجه این میشه که من بلغه و ثوابون علا عمله، حتما ثوابش داده میشه. ولو اون خبر دال بر این، ولو خبر ضعیف باشه، اما خبر غیر ضعیف هم که شامله. پس بنابراین به زمینه اخبار من بلغ ترتب ثواب بر عملی که حالا مستحبه یا روایت داله بر استحبابشه، چه معتبر چه غیر معتبر، اما ترتب ثواب بلغه. اون روایت میگه که هر کجا بلغه ثوابون علا عملین، حتما اون ثواب داده میشه. و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله، و لذا بر ما اخبار جایز خواهد بود. چرا؟ چون دیگه اخبار ما بر اساس دلیل حجیت خبر نیست، بر اساس علم به ترتب ثوابه نسبت به عملی که بلغ ثواب بر اون عمل، حالا چه به خبر صحیح چه به خبر غیر صحیح. این نسبت به این قضیه ولی کلام تتمه.